بسم الله الرحمن الرحیم. در مبحث نظر به وجه و کفین اجنبیه به دو گروه از ادله اشاره کردیم. گروه اول روایات مانعه عن النظر و محرمه للنظر بود که قریب 15 روایت و دلیل و خبر بود، و گروه دوم ادله مجوزه بود که 15-16 دلیل هم در این طایفه دوم اشاره شد که عمدتاً روایات بود، و دو دلیل اخیر به نحوی از شاید که نگاه های تحلیلی بود که مستند به روایات بود و در و با تحلیل کلانی از روایات در واقع تجویز را و جواز را اثبات میکرد. این دو طایفه بود. قبل از این که به طایفه سوم بپردازیم، یک نکته را عرض بکنیم، و اون نکته این که مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه یک اشکال مشترک و عامی به کل روایات مجوزه دارند و همه اونها را تردیدی میکنند و اشکالی میکنند با این بیان که در این روایات و اخباری که برای جواز بهش استدلال شد، دو احتمال وجود داره. یکی این که نگاه بدون قصد تلذذ و ریبه مقصود باشد، این همون احتمالی است که تا به حال ما اون رو مفروض میگرفتیم. یعنی میگفتیم این نگاهی که میگه الوجه و الکفین یا به دلالات های التزامی صریح و غیر صریح میگه نگاه جایزه، حمل میکردیم بر احتمال اول، یعنی عدم قصد تلذذ و ریبه. و احتمال دیگه اینه که بگیم مثلا نه، کل این روایات مجوزه ناظر به موردی است که قصد تلذذ و ریبه‌ای در کار باشه، و از شبت که ما میگفتیم که بله، روایات مربوط به جایی است که قصد تلذذ نباشه که احتمال اوله، ولی احتمال هم داره که بگیم اینها همه مربوط به جایی است که قصد تلذذ و ریبه باشه. ایشون میفرماد که عمده این روایات مربوط به جایی است که قصد تلذذ و ریبه باشه، و چون در این مورد اجماعی است که نمیشود نگاه کرد، بنابراین همه این روایات رو باید گذاشت کنار. اول حمل میکنه ایشون روایات مجوزه را بر جایی که قصد ریبه و تلذذی در کاره، بعدم میفرماد که این که معقول و معقول نیست و خلاف اجماعه، بنابراین باید همه اینها رو گذاشت کنار. مثلا حالا فرض بگیرید روایت، حالا دیگه ایشون اینطور باید بگه دیگه، مثلا اون روایت جابر سیه علی ابن سوید نمیدونم و امثال اینها، میگه باید حمل بشه بر جایی که قصد تلذذ داره و این هم که خلاف اجماعه، پس این روایات باید گذاشته بشه کنار. حالا چرا ایشون میفرماد اون احتمال اول نه احتمال دوم؟ میگه این همه روایاتی که ما داشتیم حمل میشه بر جایی که قصد ریبه و تلذذه. چرا؟ دلیلش اینه، ایشون میفرماد که حمل اینها بر جایی که قصد تلذذ و ریبه نیست، حمل بر فرد نادره. قاعدتاً وقتی که به نگاه به وجه و کفین میشه همراهی با نوعی قصد تلذذ و ریبه است. وقت بگیم این روایات همش داره در مورد اون فرد نادر صحبت میکنه و این بعیده. یک شاهدی هم میشه گفت گرچه در کلام ایشون ظاهرا نباشه، با اون شاهد مثلا روایت دوم از اخبار مجوزه است که صحیحه علی ابن سوید بود، در اونجا داشت که انی مبتلن به نظر الی المرأة الجمیله فیعجبن النظر الیها فقال یا علی لا بأس اذا عرف الله من نیتک الصدق. یکی نگاه به زیبارویی میکنه و این محل سؤاله که قاعدتا اون با نوعی قصد تلذذ و ریبه و امثال اینها هست. و از شبت که در بین روایات یکی دوتاش یه شاهد و مایی بر این حمل داره، ولی ایشون میگه کل این روایات حمل میشه بر قصد ریبه و تلذذ. چرا؟ برای اینکه حمله بر اونجایی که قصد تلذذ و ریبه نیست حمله بر فرد نادره. این فرمایشی که ایشون داره و البته به این مسئله نمیشود فتوا داد خلاف مثلا اجماع یا ضرورته، بنابراین کل این روایات طرح میشه، همه اینا رو باید گذاشت کنار برای اینکه خلاف اجماع و ضرورت. این را از آقای زنجانی حفظه الله اینجور جواب دادند، به این که نگاه نگاه غیر متلذذانه و بدون قصد ریبه این فرد نادر نیست. چرا؟ ممکنه در یک مواردی که مثلا یک زیبایی فوق العاده است یا شرایط خاصی که افراد دارن ممکنه همراه با قصد تلذذ و ریبه باشه، ولی اون موارد موارد غالبی نیست. اگر نگوییم که در این مراودات عمومی که انجام میشه غالبا قصد مثلا تلذذ و ریبه نیست، لااقل اینا مثل همه دیگه، گاهی قصد تلذذ و ریبه هست گاهی نیست. و از شرط که بنابراین اون دلیلی که ایشون آورد که اینها را باید حمله بر اون صورت دوم و قصد تلذذ کرد تام نیست، چون نکته در دلیل این بود که این فرد نادره، اون احتمال اول که عدم قصد تلذذ باشه نادره، بنابراین باید حمله بر فرد شایع بکنیم. ایشون جواب دادن که نه، این نادر نیست، عدم تلذذ امر نادری نیست. بله مقایسه میکنید ممکنه کسی بگه که اون بیشتره، ولی اینکه بگیم اون فرد نادره این خیلی بعیده. این پاسخی که ایشون دادن خب تحدی هم درسته دیگه، این پاسخ پاسخ درستیه. مضافاً بر اینکه ممکن است کسی اینجور جواب و جواب دومی به این مناقشه و اشکال مرحوم صاحب جواهر بدهد، مبنی بر این که گرچه در این روایات یک مورد بود که شاهدی درش بود که اونجا گویا یک نوع قصد ریبه و تلذذی در کاره، گرچه اون رو هم جواب دادیم به شکلی، اما در نقطه مقابل روایات دیگری هم داریم که بعیده که در اونجا قصد تلذذ و ریبه باشه. مثلا اون دو سه روایتی که مربوط به حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است که سلمان رفت و دید، مثلا نگاهش افتاد و نگاه کرد که حالا ملازمه بود با یه نوع نگاهی به اون چی، یا از شبت که و بعضی روایات دیگر هم هست که شواهدی داره که شامل از شبت که قصد ریبه نمیشه، یعنی همون احتمال اول در اون اقواس و بعضیش هم البته ممکنه مطلق باشه که حالا به اون روایاتی که میگه که تلزز قصد تلزز اگر باشه اشکال داره قید میخوره. بنابراین با این دو نکته بعیده که ما حمله بر یعنی این اشکال رو بپذیریم. علاوه بر این دو جواب، جواب سوم اینه که سوال از یک فرد نادر هم این مستهجن نیست. این که ما یک عام می داشته باشیم و حمل بکنیم بر فرد نادر، یعنی بیاد یک به یک اون افراد و مصادیقش استثناء بشه و منحصر بشه عام در یک فرد نادر، این مستهجنه. اما اینکه یک فردی که کم اتفاق میفته در مقایسه با اون دیگری این مورد سوال قرار بگیرد و جواب داده بشه، 5 تا 10 تا 20 روایت هم باشه چه معنی داره؟ و از این قبیل مواردی که اتفاقش نادری است در روایات داریم مورد سوال قرار میگیره به جواب داده میشه. این که از یک امر که زیاد مورد یعنی اتفاق نمیفته در مقایسه با دیگری سوال بشه و جواب داده بشه، این استهجانی درش نیست. بنابراین این اشکال نمیشه خیلی بهش تن داد و پذیرو. بله. بله، حالا این نکته هم هست که این نکته را اصلا بعضی فتوا دادن. تو روایت علی ابن سوید هم گفتیم که دو تا مسئله است. یکی اینه که کسی با نیت ریبه و قصد تلزز نگاه بکنه، هیچ غرض دیگه ای نداره، نگاه میکنه به قصد تلزز، این چیزیست که اجماعیه که درست نیست. اما اگه کسی تو کارهای زندگیشو داره اداره میکنه، رفت آمد داره، خرید داره، فروش داره، سلام داره، علیک داره و هدف و غرض اون نیست، ولی میدونه یا احتمال میده که حالا ضمن اینا اونم اتفاق میفته، این بیشتر مورد ابتلاه. و این اگر روایت به اینم مربوط باشه اون وقت مثل شیخ انصاری اینا اصلا فتوا دادند، گفتن کسی داره مال کارهای زندگیشه ولی حالا احتمال میده یا حتی اطمینان هم داره که مواجه میشه به مواردی که اون قصد هم پیدا میشه، البته میگن نباید ادامه بده ولی مواجه میشه، ممکن این قصد پیدا بشه. تو روایات طایفه سوم به این مطلب اشاره میکنی. بله، اینم نکته درسته. ممکنه اگر این قسم را بگیم، این قسم خلاف اجماعی نیست و روایات ممکنه به این قسم هم ناظر باشه، و اگر در این قسم کسی گفت اشکالی ندارم، وقت به طریق اولا اونجایی که هیچ قصدی چیز یعنی هیچ تلزازی حاصل نشه پیدا میشه. نکتتون اینم نکته درستیه، بد نیست.
این
صاحب
زواهر این روایت حضرت زهر رو آوردی یا نه؟
یادم نیست.
چون؟
یادم نیست. چرا اشاره کرده بعد؟ بله دارم. بله، این یه حالا این مطلبی که ایشون فرمودن، اون تا حالا این نکته اخیری که شما الان ترک کردید، این نکته در اون طایفه سوم یه مقداری محل بحث قرار خواهد گرفت و نکته خوبی هم هست. خب این مجموعه روایات را و دو طایفه روایات را ازش میگذاریم. همانطور که دیروز در جمع‌بندی اشاره شد، اگر ما بودیم و همین دو طایفه روایات قائل به جواز می شدیم، البته در اونجایی که قصد تلزز و ریبه نباشه، به دلیل اینکه در روایات مانعه تقریبا همه را جواب دادیم جز یکی که یک تردیدی داشتیم، جواب قاطع ندادیم. در روایات مجوزم بخشی مورد قبول قرار گرفت و دو نکته اخیر که دیروز اشاره کردیم، یعنی دو جلسه مورد بحث قرار دادیم، اونا استدلالات نسبتاً قوی بود که هم احتمالاً به تنهایی کافی بود که جواز را تقویت بکنن و لااقل یک نوع مؤیدی بودن که اون دلالات تجویز را دیگه اطمینان آور میکردن و با این ترتیب قائل میشدیم به جواز نظر در غیر مواردی که قصد ریبه و تلززه. اما در روایات علاوه بر این دو طایفه یک طایفه سومی هم هست که بنابر برخی از تحلیل ها اینا روایات مفصله هستند و اون قول سومی که اوائل عرض کردیم مستند به همین روایات و اخبار مفصله هستند، اخباری که بین نظره اولا و نظره ثانیه و متأخره تفصیل دادن. میگن بر اساس برخی از تفسیرها دلالت میکنن این روایات بر این که نگاه اول جایزه در همون جایی که قصد تلزز نیست، ولی نگاه های مستمر و متعاقب و متأخر حرامه. پس نه قول اول نه قول دوم، نه قول اولی که میگفت که مطلقا حرام است، نه قول دومی که میگفت مطلقا جایزه، بلکه مره اولا و نظره اولا جایز و زائد بر اون حرامه، که مثلا مرحوم علامه در قالب کتابهاش همین نظر تفصیل رو پذیرفته بود و این روایات رو به همون شکل تفصیلشون تفسیر میکنه. خب این روایات طایفه سوم که نظر سوم و تفصیل به اونها مستنده مجموعه اخباری است که همین نظره اولا و نظره ثانیه در اون وارد شده. این روایات را ابتدا مروری بکنیم و بعدم حالا در تفسیر و تحلیلش ببینیم به کجا میرسیم. این روایات عمدتاً در کتاب نکاح ابواب مقدمات نکاح باب 104 هست. باب 104 عنوانش اینه: باب تحریم نظر الی النساء الاجانب و شعورهن. این عنوان باب هست و روایاتی که در اینجا ما عرض خواهیم کرد از این باب عمدتاً. اولین روایت، این روایات هم معمولاً عنوانش همین نظره اولا و نظره ثانیه است. این لسانه 8 روایت داریم که لسانش همین لسان نظره اولا و ثانیه است. روایات رو یک مروری میکنیم با بعضی نکات خاصه شون، اون وقت اون بحث عمومیشون را بعد از مرور نسبت به کل روایات عرض خواهیم کرد. اولین روایت در این طایفه مفصله روایت ششم از باب 104 ابواب مقدمات نکاح در وسائل. این روایت اینطوره که و به اسنادهی عن ابن ابی عمیر عن الکاهلی قال ابو عبد الله علیه السلام النذرة بعد النذرة تزرع في القلب الشهوة. النذرة بعد النذرة تزرع في القلب الشهوة وكفى بها لصاحبها فتنة. نگاه بعد از نگاه، نگاه دوم، اون در قلب شهوت را زرع میکنه و کفا به ها لصاحبه ها فتنه. این روایتی است که مرحوم صاحب وسائل از من لا یحضر نقل فرمودند. بعد ذیل اون دارن که و رواه البرقی فی المحاسن عن یحیی بن المغیره عن ظافر رفعه قال عیسی علیه السلام. میگه همین متن در محاسن از حضرت عیسی نقل شده که امام در واقع این رو از حضرت عیسی نقل میکنن به شکل که در رواج مواردی داریم که ائمه از انبیاء پیشین مطلبی رو نقل میکنن، این در محاسن برقی به این شکل هم نقل شده: النظره بعد النظره تزرع فی القلب الشهوه و کفا به حال صاحبها فتنه. این یک روایته که این از آن سند معتبر، سند مرحوم صدوق به ابن ابی عمر چند تا سند داره که معتبر هست، بعضیش لااقل معتبره و کاهلی هم معتبره، هم توثیق شده، هم اینجا هم که ابن ابی عمر ازش نقل میکنه و از لحاظ سند تقریبا بین همه این روایات اون روایتی که اصح و سندنه و اشکالی درش نیست همین روایته. اون تو البته این روایت از دلالت ضعف واضحی داره، برای اینکه اینجا اونی که مورد تأکید قرار داده اینه که نگاه دوم تزرع فی القلب الشهوه و کفا به حال صاحبها فتنه، اما مفهوم نداره که نگاه اول جایزه، مگر اینکه مثلا مفهوم وصف و امثال اینها قائل بشین، برخلاف روایات بعدی که نه، به وضوح نظره اولا و نظره ثانیه را جدا میکنه. اما اینجا اونی که فرموده اینه که نظره ثانیه النظرت و بعد النظره این تزرع فی القلب از شهوه، موجب رسوخ شهوت در دل میشه و فتنه ایست برای کسی که به اون مبتلا بشه، همین اندازه. اما این که حالا نظره اولا چجوریه معلوم نیست، احتمال داره که بگیم این در واقع میخواد بگه که یک گناه مضاعفی داره و درست هم هست دیگه، کسی که نگاه را ادامه بده، مکررن نگاه بکنه یا استمرار بده، این اصرار بر گناهه، اصرار بر گناه معلومه که عقاب بیشتر داره. بنابراین این روایت که برخی جزء همین طایفه آوردن مثل آقای خویی و بعضی از بزرگان، با یه تمحلی میشه این رو در این طایفه آورد و بر اساس اینکه کسی بگه یه نوع مفهوم وصفی داریم، شاید حالا آقای خویی بر اساس اون مبنایی که نوعی از مفهوم وصف قائله مثلا اینجا آورده، شاید مثلا اینجور چیزی باشه که یه خود اشعار یا قریب به دلالتی پیدا میکنه رو اون مبنا، منتها اون مبنا مبنایی است که غالبا اون رو قبول ندارن. این حالا یک بحث دیگرش هم حالا اون دلالت بر حرمتشه که داره تزرع فی القلب از شهوه، اینو گفتن چون موجب ترسیخ شهوت در قلب میشه، معلوم میشه که این هم یک گناهی است که اینجور چیزی رو برش مترتب کرده. این هم گفته شده، در این حال این هم محل سوال هست، گاهی ممکنه که یک چیزی امر مکروهی باشه ولی چون زمین ساز یک گناهه تأکید میشه بر کراهتش. همیشه اینطور نیست که این تعبیرهایی مثل تزرعو یا مخصوصا اون کفا به حال صاحبها فتنه که موجب یک وقوع در یه محالکی میشه، یعنی در معرض اینه، آدم را در این معرض قرار میده، اگر این رو بگیم اون وقت اینجا دلالت بر حرمتش هم ممکنه اشکال پیدا بکنه. بنابراین این روایت اولا از جهت دلالتش بر تفصیل محل تردیده، الا علی القول به مفهوم الوصف که حالا آقای خویی فی الجمله به اون یک اشاره‌ای دارن و الا غالبا این رو قبول ندارن، ولذا این روایت از طایفه مفصله نمیشه. این هازا اولا، و ثانیا این که تزرع فی القلب از شهوه و کفا به حال صاحبها فتنه مجمله، ممکنه که کسی احتمال بده که این دال بر حرمت نیست، بلکه داره یک چیزی قبل از تحریم که از امور مکروه هست اون رو تأکید میکنه برای اینکه انسان به نزدیک به امر حرام نشه. اینجور چیزی هم ممکنه بگیم، البته چون ندرت و بعدن نظره داره این بعیده که اینجوری بخواد بگه، ولی در این حال این احتمالش هم وجود داره، ممکنه کسی بگه مجمله. مثلا این روایت اوله که از بحث در واقع از گردونه بحث خارج میشه.
خود شهوت دیگه داره رضاحت میکنه دیگه، یه یک حالت مقدمی داره، میگه اگر نگاه دیگه
باشه نگاه شهوت آلود حرامه، اما چیزی که آدم رو به سمت اون میبره همه چیزش، همه مقدماتش حرامه. همه این مقدمات حرام که حرام نیست. نه، مقدمه حرام حرام نیست.
یه باید مثلا این نفر دیگه این باید یکی مقدم است ولو این که در قالب مبون.
نه، مقدمه حرام که حرام نیست مگر این که مقدمه تولیدی باشه و این
خودش انجام بده.
نه، تولیدی اینه که اگر مقدمه رو انجام دادی دیگه حتما حرام واقع میشه، دیگه اختیاری نیست. مقصود از تولیدی اینه. در صورت این شبهه این شکلی هم در این هست، البته معمولا این را حمل کردن بر دلالت بر حرمت، معمولا تلقی اینه، ولی در این حال سؤالی ممکنه اینجا مطرح بشه. روایت دوم، هشتمین،
ببخشید
راجعه همه
بحث سندی،
این
قسمتی که به محاسن
انجام میده. نه، اون که اصلا ضعیفه، هم مرفوع است و هم چند تا داره که اینا ضعیفه. روایت دوم در این باب حدیث هشتمه که مرسله البته جازمه صدوق است که از من لا یحزر نقل شده و عبارت اینه: قال محمد علی ابن الحسین مرحوم صدوق فرمودند که و قال علیه السلام، یعنی قال الصادق علیه السلام، اول نظرتن لک و ثانیتو علیک و لا لک و ثالثتو فی هل حلاک. اول نظرتن لک و ثانیتو علیک و لا لک و ثالثتو فی هل حلاک. این روایت یکی از اخبار مورد استدلال برای تفصیله که حضرت می‌فرماد که اولین نگاه برای توه، یعنی این معفوه، نگاه اول برای تو معفوه، اما و ثانیه نگاه بعدی این دیگه علیکه، اون معفو نیست، علیکه ولا لکه، و ثالثه تو فی حل حلاک. حالا دیگه بیش از این کسی ادامه بده که دیگه در اون حلاکته. این روایت از لحاظ سندی مرسله است، مرسله صدوقه، از مرسلات صدوقه. مرحوم صدوق فرموده که و قال، یعنی قال الصادق علیه السلام کذا، منتها این از مرسلات جازمه است، نداره که روی عن الصادق، داره که و قال الصادق علیه السلام. همونطور که بارها گفته شده و مستحضرید، بعضی مرسلات صدوق را اصلا قبول ندارند، بعضی مرسلات صدوق را به طور مطلق قبول دارند، بعضی هم تفصیل میدن، میگن اگر بفرماد رویه و به تعابیری مجهولی به امام نسبت بده اعتبار نداره، ولی جایی که نسبت میده صدوق میگه قال الصادق علیه السلام، این معلوم میشه که او اطمینان داشته و طرقی براش داشته که موجب اعتمادی به روایت میشه. اینجا البته از اسنادهای جازمه، این دیگه علل مبناست، بعضی قبول دارن بعضی قبول ندارن، منتها اگر کسی چه قائل به قبول مطلق مرسلات کسی باشه چه قائل به تفصیل باشه اینجا قدر متیقنشه، چون اینجا اسناد جازمه و در اسناد جازم کسانی تأکید دارن که میشه به روایت صدوق اعتماد کرد. ما حالا در این کلش تردید داشتیم دیگه، خیلی اطمینانی به اعتبارش پیدا نکردیم. این از لحاظ عرض شود که سند بله دیگه، اصلا سند نداره دیگه، میگه همجور بی مقدمه میگه امام اجاری فرمودن کی کجا. و حتی در اسناد جازمم ما جازم نیستیم که میشه قبول کرد. اما به لحاظ دلالت غیر از اون بحث های مشترکی که بعد خواهیم آورد که اونا بعد از ذکر روایاته، یکی دو نکته کوتاه که خاص این روایت عرض بکنیم. مرحوم علای مجلسی در روزلت المتقین یکی دو تا نکته راجع به این روایت دارن، بد نیست توجه بشه. یکی این که فرمود اول و ندرت لک و ثانیت و علیک و لا لکه، فرمان که و ثالثت و فی الحلاک، فرمان که دومی که گفته شده علیک و لا لک، علتش اینه که در نگاه دوم که گناه داره انجام میشه هنوز اصراری درش نیست، ولذا فرمود علیک، بعدم یه خود تخفیفش داد و لا لکه. چرا تخفیف داشت؟ برای اینکه این نوع گناهان ممکنه چیزی تکفیرش بکنه و چون صغیره است و قابل تکفیر قابل عفو، از این جهت این تعبیر آورد. و ثالثه داره فی الهلاک، اون دیگه کبیره است چون دیگه داره تکرار میشه، استمرار پیدا میکنه. این یک نکته است که ایشون در روایت فرمودن، حالا نکته ظریفی است. و خب این هم یک روایت. روایت سوم 11 روایت 11 این بابه که سومین خبر از اخبار مفصله است. این روایت سوم از عیون الاخبار نقش شده در وسائل و میفرماید صاحب وسائل که و فی عیون الاخبار، عیون الاخبار عیون اخبار رضا علیه السلام نقل شده که اینجور فرمودن ان محمد ابن عمر الجعابی ان الحسن ابن عبدالله ابن محمد الرازی ان ابیه ان الرضا علیه السلام ان آبائه علیه السلام قال قال رسول الله، یعنی در واقع امیرالمومنین از پیغمبر نقل میکنه که من قتل حیتن قتل کافرن. این حالا ربطی بحث ما نداره، من قتل حیتن قتل کافرن، روایاتی داره که این ما رو اینها رو بکشید آسیب میرسونن داره که ثوابی برای ذکر کرده دو من قتل حیتن و قتل کافرن. اما حالا اونی که محل بحث اینه قال لا تو و قال لا تتبع الندره الندره، لا تتبع الندرت الندره، نگاه بعد از نگاه تکرار نکن، دنبال نکن نظر اول را به یک نظر دوم. فلیس لک یا علی الا اول نظرتین. این در توصیه هایی است که امیرالمومنین پیغمبر به امیرالمومنین داشتن و فرمودن که لیس لک یا علی الا اول نظرته، اون اولین نظر برای توه، یعنی جایز حرام نیست. جمله اول اگه تنهایی بود کافی نبود که لا تطبع نظرته ان نظره، شبیه همون روایت اول میشد، فقط نظره دوم رو تاکید میکرد، مفهوم نداشت که نظره اول چجوره. منتها در فراز دوم به صراحت مسئله تعیین تکلیف شده، لیس لکر یا علی الا اول نظرته، حصر کرده، اولین نظر میگه جایزه و بقیه نه، با بیان حسی اینجور بیانی را بوده. این هم روایتی که اینجا هست. در این روایت یکی دو نکتهی وجود داره، یکی این که بعضی دوستان نوشتن حالا وقتی شما منم مراجعه کردم همینطوره، خیلی تعجبه که صاحب وسائل دو تا روایتی که در عیون اخبار رضا کاملا مستقل داد و بی ارتباط با همه اینا رو تو یه جا با هم آورده. حالا عجیب که نه، عجیب نیست. الان اگر روایت همین الان عیون اخبار رضا رو کسی مراجعه بکنه میبینه که یک بند و روایت مستقل آمده که پیغمبر فرمود من قتل حیتا قتل کافرا، تمام. بعد در یک بند جدایی داره که وقاله، و یه روایت دیگری که لا تطبع الندره بالندره فلیس لک یا علی الا اول ندرته. دو تا روایته ایشون رو با هم آورده که کسی وسائل رو که ببینه فکر میکنه که در عیون اخبار رضا این دوتا در یک مجموعه و روایت قرار گرفته. البته اینجا قاله را تکرار میکنه، دو میگه قال رسول الله من قتل حیتا قتل کافرا و قال لا تطبع الندره الندره. و این جمع ایشون در اینجا مثلا عرض شود که محل سؤاله که دو روایت مستقل چطور در یک فراز ایشون اینا رو جمع کرده. اونی که حالا به خصوص که اینا ربطی به هم نداره، دو تا موضوعه که یکیش اصلا هیچ ربطی به این باب نکاح و نظر و این حرفا نداره، من قتل حیاتن فقط قتل کافر ها. یک سؤاله که وجود داره. حالا ممکنه کسی بگه که این نسخه عیون الاخباری که دست ماست اینجوریه، ولی شاید اون نسخه‌ای که ایشون داشته، نسخه‌ای که صاحب وسائل در دستش بوده، این دوتا در یک جا نقش شده بوده، به شکل کنار هم نقش شده بوده، و ممکنه هم هست بگیم حالا صاحب وسائل اشتباهی کرده اینجا. حالا این خیلی البته اهمیت نداره. این یه نکته. یک نکته دیگر هم راجع به سند این هست که جعابی توثیق شده، اما اون حسن ابن عبدالله ابن رازی و مخصن پدرش اینا توثیق ندارن، ولی این روایت ضعیفه، اعتباری نداره. البته افراد فرقی نمی کنن، منتها توی عیون اخبار رضای موجود داره که عن الحسن ابن عبدالله التمیمی، اینجا داره ابن محمد رازی، ولی ظاهرا اینا یکی هستن، دو جور اسپرده شده. بنابراین این روایت هم اعتباری نداره. تا اینجا ما میبینیم که این سه تا روایتش کدوم معتبر نیست به لحاظ سند.